أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كالجريان سقوط بني إسرائيل به وسیله بندگان الهی که فرمود و اثنا علیکم اولی بعث شدید، اثبات این که این عباد، این بندگان، بندگان ویژن، مردان الهی هم کار آسانی نیست. گاهی ممکن است در طول تاریخ مردان الهی بر اینها مسلط بشن، نظیر اون که بر یهود بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و یهود خیبر این چهار گروه گذشت. گاهی هم ممکن است افراد طاغی و باغی بر اینها مسلط بشوند، نظیر اون که بختنصر بابلی بر این اسرائیلی ها مسلط شد. از کلمه و اثنا علیکم عبادن لنا اولی بعث شدید، از این تعبیرات نمی شود استفاده کرد که این عباد مردان الهی بودن، زیرا واژه بعث قداست دارد. یک، نه این بعث مقدس است. دو، نه قرینه داخلی مساعد است. این سه، کلمه بعث همونطوری که در موارد متبرک استعمال می شود نظیر هوندهی بعض فکر امیهی نرسولا به مانند آن، در جای تلخ و زشت هم به کار رفته است، برای اینکه درباریان فرعون بو گفتن هر جه و اقا و وبعث المدائن هاشمین، یعنی موسی و هارون سلام الله علیهما را فعلا قصهشون را به تأخیر بینداز، مهلت بده و بفرست به دنبال ساحران شهر و روستا تا اونها بیان مقابله کنند. پس بعد در جای تلخی به کار رفته، این بعث هم در جای تلخ به کار رفته. استهم اون اهر ناقه صالح ازم بعث اشقاها فقال له هم رسول الله ناقتن راهب سقیاها. این مطلب سوم این است که قرینه داخلی مساعد نیست که اینها مردان الهی بودند، چون دارد که ولیت کل المسجد کما دخلوه اول مرد، چه بار اول چه بار دوم این شورشیان که وارد شدند برای ویران کردن بساط بنی اسرائیل، اینها وارد مسجد میشن ولی یتبرو ما علو تکبیرا، مسجد ویران میکنن، چون که جای دیگر هم ویران میکنن. تو تاریخ هم دارد که اینا وارد شدند و تورات رو سوزوندن معاذالله. خب این کار که کار مردان الهی نیست، قهرن به قرینه داخلی این که اینها ولیت خروج مسجد کما دخلوه اول مره، این لام را باید بی معنا ذکر که عباد مقهورین لنا، مسخرین لنا، مأمورین لنا و مانندون، نه عباد خالصین لنا، این بندگان خالص ما بودن این چنین نیست، بلکه مغفور ما بودن، معمور ما بودن، از طرف ما مقبول شد. مطلب دیگه این که بعضی از سوالها مناسب با بحث نیست، ولی استثنان حالا این رزش میخواییم یه سوالی که وقتی دیگر هم گرفته نشه. قرآن مثلا تاریخ نقل کرد که با پیشرفت علم و قضایای علمی مناقض است. قرآن هرگز از مطلب نقیض علمی ذکر نکرده است. قرآن اون چرا که بیان بکرد هم مربوط به جریان آدم سلام الله علیه از نظر انسانی تا کنون است که یک چند قرن نیست، جهان بینی های قرآن که روزانه تحقیقات را دارد کشف می کند، یه مطلب جهان بینی عقلی که در قرآن باشد و تاریخ برخلاف او گواهی داده باشد که ابدا چنین چیزی نیست، بلکه همیشه در اونچه را که قرآن گفته است تاریخ ما را کشف می کند. و اما در جریان نسل های کنونی در اعصار و امصار، یه روزی هم یه وقتی هم کتاب شریف فتال مرحوم صدوق همینجا خونده شد که ایشون روایت نقل بکنند که قبل از آدم آدمی بود، الف آدم بود، الف عالم بود، یا ثمانی عالم بود، ما الان هشتمین عالم رو داریم تجربه میکنیم. تو روایات ما است که هزار آدم آمد و منقرض شد، عالم هایی آمدن دو رخت بر بستن، ما تو هشتمین عالمی. سخن از هزار میلیارد نیست، سخن از میلیارد میلیارد نیست، سخن از رقم و عدد نیست که تا انسان بگوید که از در دین مثلا تاریخ جهان یه میلیارد سال است و ما الان یه میلیارد و نیم کشف کردیم یا پنج میلیارد کشف کردیم. تاریخی برای این کره خاک مشخص نیست، برای اینکه اینکه در اون روایت دارد الف آدم که اون روز کندیم، حالا هر دوره چند میلیون سال طول کشید که روشن نیست. مطلب مهم که حالا بعد در پیش داریم، شما یه سوال علمی بکنید، هم خودتون ثواب ببرید هم مجلس به فیض برسونید. مطلب مهمه که ما در پیش داریم این است که اسلام دین کامل است. این همه شبهاتی که شده، چارت شبهه طرح نشده پاسخ نداده اونا رو مطرح کنید. چون آیه نهاز دین یهدی للتی یقبه. خب در تکمی سالات با اینجا برسیم، زمخشری رو نقل کرده، بعد تو تفسیرهای بعدی هم آمده که وجود بارکه از تعمیر فرمود ما احسن که الى احدن ولا اثر ثم تلا هازل آیه، یا ما احسن تو الى احدن ولا اثر تو ثم تلا آیه. حضرت فرمود شما نسبت به هیچ کسی احسان نکردی، نسبت به هیچ کسی بدی نکردی، بعد این آیه رو خون که این احسنتم لانفسکم و این اثرتم فلها. یعنی انسان هر کاری که بکند بالاثر مال خودشه. حتی اگه کسی رو کشت، وقتی کسی رو کشت غیر از اینکه او را از حیات دنیا محروم میکند، بعد در این مظلوم در قیامت دادخواهی میکند، به ثواب خودش میرسد و به بهشت میرسد، اما این شخص برای ابد برد میسوزد. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. این شر کجا، اون شر کجا، این ضرر کجا، اون ضرر کجا. احسان هم همینطور است. حالا برفرض کسی در منگاهی ساخته چهار تا بیمار رو معالجه کرده، اینا رو برای مدت محدود مورد احسان قرار داده، خودش در مدت نامحدود احسان میبیند، این احسان کجا، اون احسان کجا. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم، این رو هم زمخشری نقل کرده، هم دیگران نقل کرده، هم بعضی از مفسران شیعه نقل کردن، هم مفسران اهل سنت نقل کردن که وجود مبارکه از طبی سلام الله علیه اون جمله را فرمود، بعد این آیه را قرائت کردن. این جریان اولو بعث شدید ممکن است که نسبت به خودشون شدید نباشه، بعث هم بین هم شدید نباشه، با هم متحد باشن. اونایی که بعض هم بین اون هم شهید از اختلاف داخلی دارن در اثر بیعقلی که تراهم جمیعا به قلوب هم شتا ذالکه و انهم قوم لا یعقلون. بسی که بعض هم بین هم شدید تحسب هم جمیعا به قلوب هم شتا ذالکه و انهم قوم لا یعقلون، اینو با هم اختلاف داخلی دارن ولی نسبت به دیگر بیگانه ها متحد خواهند بود. این اولو بعث شدید میسازه به این که با خودشون هم اختلاف داشته باشن، میسازه به این که نه با خودشون اختلاف نداشته باشن، ولی اگر بندگان خاص الهی باشن بر اساس رحما و بینهم اشداء الکفار رحما و بینهم، نسبت به خودشون مهربانن، نسبت به دیگران اولو بعث شدیدن. اما جریان این که این گروه وقتی مسلط شدن همیشه مردان ناصالح هم یا همیشه مردان صالح هم، این چیز نیست. این گاهی صالح هم گاهی صالح، و اگر در جریان رجعت یا در جریان ظهور حضرت سلام الله علیه به این آیه اتصال شده است، این آیه را بر اون قسمت تطبیق کردن، مثل بعضی از تصدیقهایی که تو راه روز قبل نشد، این تصدیق تمام عناصر محوری آینی تصدیق اون خطوط کلی که خدای سبحان یه عده‌ای رو بر ظالم مسلط میکند، گاهی بر اساس بخش پایانی سوره مبارکه یا میانی سوره مبارکه انعام است که همون کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، که ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، منتها یکی بر دیگری مسلط میشه. یه وقت است نه، ذات اقدس اله مؤمنین را بر کفار مسلط میکند، یش به صدور قوم مؤمنین و مانند آن. پس تطبیق گاهی به لحاظ همه عناصر محوری آیه که ظالمی بر ظالم مسلط میشه، گاهی نه مؤمنی بر ظالم مسلط میشه. مطلب دیگری است که در بحث دیروز که اشاره شد کفار متحد شدن و باعث شکست مسلم شدن، یعنی کفار متحد شدن بخش از مسلمان را از پا در آوردن، ولی هرگز در برابر اسلام کاری از آنها ساخته نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم صاحب وسائل رضوان در این تو کتاب ارث وسائل نقل کرده است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اونجا این حدیث شریف لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام قبلا نقل شد، بعد به دنبال او در روایت دیگر حدیث الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه نقل میشه. این دو تا قاعده، این دو تا روایت در کنار هم تو وسائل تو باب ارث ذکر شده که نه ضرر و زیانی در اسلام هست و نه شکست و انهزامی، همیشه اسلام پیروزه. در برابر اسلام سراسر عالم متحد بشن نمیتوانن اسلام از بین برن، به اینکه کلام خداست، دین خداست، هو القاهر فوق عباده، هو الغالب هست و لئن اجتمعت الجن والانس نمیتونن مثل این بیارن و مانند. اما اگر چنانچه بخواهن بعضی از مسلمان ها را از پادر بیارن، بله با اتحاد میتونن، مثل که در جریان جنگ احد همینطور شد دیگه. سر شکست خوردن برخی از مجاهدان جنگ احد این بود که صریحاً با بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردند. حضرت بسترها دستور داد که این سنگر رو حفظ بکنید، اون مرز رو حفظ بکنید، تو را از پشتر نیان. الان شما وقتی مدینه مشرف میشید به زیارت احد میروید، کاملا اون دهنه کوه پیداست. خب یکی از اون پشت کاملا میتوان از اون دهنه خودش رو وارد این صحنه احد بکند. حضرت فرمود این دهنه شما حفظ بکنید، اگه غنیمتی هم باشه من به شما میدم. و اگر دیدید اینا شکست خوردن تا مرز مکه نزدیک شدن، باز شما این دهنه رو ول نکنید. اینا برای این غنیمت صریحاً با دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردن. خب چنین قومی البته شکست میخورد. و اگر به دستور اسلام عمل بکنن، جنگ احزاب چند برابر جنگ احد بود و نتونستن کار از پیش ببرن، برو متحد باشن. و اگر قضات اقدس اله از قرآن از اسلام به عنوان معجزه یاد کرد، یعنی جمیع قدرت های بشری در برابر او عاجزه، ولو متحد هم باشن. معنای معجزه اینه. بنابراین الاسلام یعدو ولای العلی اصل کلی. هم مسلمین اگر اختلاف پیدا کردن خب گاهی شکست میخورن. اتحاد یکی حقیقی نظیر یه چوب بزرگ و یه چوب کوچک، یه سنگ بزرگ و یه سنگ کوچک. خب سنگ بزرگ در اختیار اونهاست، اونا میزنن، ولی این اگر چون که به قدرت غیبی تکیه کند که الاسلام یا الولای و علی صاحب. مطلب بعدی مربوط به اکثر و نفیرن است. اکثر و نفیرن میسازه با اولاد فراوان، میسازه با نسل زیاد، ولو اون که هر خانواده دو تا فرزند بیشتر نداشته باشد. این اکثر و نفیرن معنیش نیست که هر کسی چند تا فرزند داشته باشه، معنیش نیست که جمعیتشون زیاد میشه، ولو به این نحو که هر کسی مثلا دو تا فرزند داشته باشه. اما حالا تکثیر نسل که ذاتا مطلوب است، محبوب است، اینی اباهی بکم الامم، شرایط چیست؟ او را با شرایط کارشناسی فقهی و حقوقی معین بکنه. اگر جامعه بتواند بهداشت خودش، آموزش پرورش خودش، امنیت خودش را تأمین بکنه، اینی اباهی بکم الامم. اما اگر جامعه بخواهد تولید نسل بکنه، بهداشت بده به دیگری و آموزش پرورش بده به دیگری، امنیت بده به دیگری، اونم شان خالی کنند، در چنین شرایطی که اباهی بکم الامم نیست. اگر یه جامعه باشه، یه اصلی باشه، یه مثلی باشه، آدم بتواند نیازهای خودش رو یا با دولت، یا با ملت، یا با هماهنگی، یا با توزیع کار او باشه اتفاقه تأمین بکنن، خب بعد اینی اباهی بکمال امر. اما اگر بدون تکفیر نست مزاحم خود اوست، ادهی باید معتاد بشن، ادهی باید سارق بشن، ادهی باید مزاحم بشن، ادهی باید میدرس بشن، خب در این صورت یکم که اطلاق ندارد که اینی اباهی بکمال امر برو بچه ها تو معتاد در بیارن. این اکثر نفیر ناظر به اون قسمت نیست. مثل بعدی آن است که این که فرمود این احسنتم لانفسکم و این اطعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیسکر المسجد کما دخله اول مره، این دومی رو هم مثل اولی میدونه. اما عسى یرحمکم راه امید رو باز کرده است. اصل کلی این است که این اتم اتنا چندین قضیه برای بنی اسرائیل نقل کرده است، همشون قابل تطبیق است. برای این که اصل کلی این است که این اتم ادنا و این تعودون آتی رسولی بارکه انفال اون آیه مطرح شده بود. حالا میرسیم به اون مطلب اصلی، اون این است که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. حالا این رو فکر بکنید و اون سوالات عمیق، اشکالات عمیقی که به اسلام شده که یا جلوی اقوم بودن او رو میگیرد یا جلوی قیم و قائم بودن او رو میگیرد. ادعای قرآن کریم است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، حالا یا للملت التی یا للطریق طریقت التی هی اقوم، یعنی بهترین دین، بهترین طریقه، بهترین مکتب، بهترین روش را قرآن هدایت میکنه. و چون یک کتاب تربیتی علم را، تعلیم کتاب و حکمت را با تزکیه همراه میکند، مسئله تبشیر را که تقریبا سبقه تزکیه دارد کنار اون تعلیم یادآوری میکند و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اونها بشارت میدهد که ان لهم اجرا کبیرا، و همچنین این مطلب را هم بشارت میدهد که ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما. این اعتدنا هم قبلا بحث شد که از اعتده یا از عدد، یعنی که تبدیل شد به تا، هم اعداد درست است هم اعتداد، هم عدده درست است هم عده، عده که مضاعف باشد. اما اعتدم چون به این معناست دیگه لازم نیست که بگویم اصلش اعددنا بود بعد اعتدنا تبدیل شد. جامعه هر دو تبشیر است. این تبشیر را گاهی در قبال انذار قرار میدن مبشرین و منذرین، این یکی. گاهی در خصوص مورد انذار به کار میبرن مثل بشرهم به عذاب الیم، دو گاهی در جامعه مشترک بین تلخی و شیرینی به کار میبرن مثل اینجاست. اونجایی که تبشیر در مقابل انذار است تا این معنای خاص متعارف دارد که خبرهای مسرت بخش به شیرین کننده کام از او به مجده یاد می شود، بشارت است، و خبر تلخکامی که تلخکامی می آرد از او به انذار یاد می کند. گاهی در خصوص خبر تلخ بشارت به کار می رود مثل بشر هم به عذاب الیم، گاهی هم در جامعه مشترک. اونجا که در خصوص تلخکامی به کار رفت است مثل بشر هم به عذاب الیم، گفتن این یک رنج و شکنجه روحی است، مثل کسی که در امتحانات رفوز شده بهش میگن تبریک عرض میکنیم. این تبریک میگیم یک اهانتی، یک تحقیری نسبت به این شخصی که در امتحان رفوز شده. اینم به اصطلاح تو کتابهای ادبی میگن تحکم، از تحکم باهای اول، یعنی تحقیر کردن، مسخره کردن و مانند. این بشر هم به عزام علیم گفتن از باب تحکم است. لیکن لطیفترش همون معنی بود که باز در بحثهای قبل گذشت و این است که اصلا تبشیر به معنی خبر شیرین کننده کام نیست. خبر عادی تبشیر نیست، اما خبری که در بشره اثر کند، بشره را باز کند یا ببندد میشه تبشیر. خبرهای شیرین بشره را بشاش میکند، آدم را میخنداند، باز میکند، تبشیر.
خبرهای غمبار بشری را دجم میکند، گرفته میکند، منقلبه میکند، آثار اندوه در چهره پیدا میشود. هم این تبشیر از حقیقت هم، هم اون تبشیر از حقیقت هم. منطقان شهرت در این است که خبر نشاط‌آور را اصطلاحا میگن تبشیر. فگرنه معنای لغوی تبشیر در باره خبر خاصی که در بشر اثر بگذارد، یا تلخ یا شیرین. فرمود به یبشر المؤمنین این که الذین یعملون الصالحات، بشارت شد که انهم اجرا کبیرا، و یبشر الذین لا یؤمنون بالآخرته این که اعتدنا لهم عذابا الیما. اما عمده این بحث محوری است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی احسن. ما باید مواظب باشیم در این که این آیه را معنا بکنیم. هرگز تورات را، انجیل را، صحف انبیاء قبلی را، زبور داوود را تحقیر نکنیم، برای اینکه مشترکات بین انبیاء فراوان است، مشترکات بین کتاب‌های آسمانی فراوان است، مشترکات بین حقوق اعتقادات و اخلاقیات و حقوق خطوط فقهی و حقوقی فراوان است. اگر گفته شد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قبلا داشتیم که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ان تبع ملت ابراهیم. معلوم شد مطالب قرآن به عنوان ملت ابراهیم مطرح است. در سوره مبارکه انعام هم داشتیم که وقتی نام بسیار از انبیاء علیهم السلام را برد، فقول سب خداه مقتده نه به مقتده، فقول به هدایتی که ما به اینها دادیم به همون هدایت اقتدا کن. معلوم شد هدایت انبیاء یکیست، ملت انبیاء یکیست، روش انبیاء یکیست، منتها بعض فوق بعض که تلک الرسول فرزن لا بعض هم فوق بعض قد فرزن لا بعض النبیین لا بعض تلکر رسول فرزن لا بعض ما لا بعض در یک راستاست بعض ها فوق بعض هم. برابره اگر گفته شد این هذا القرآن که این تورات این چنین است، انجیل این چنین است، صحف ابراهیم این چنین است، زبور داوود این چنین است، منتها بعض ها فوق بعض، و قرآن مهیمن بر اونهاست، هیمنه دارد، سلطنت دارد، سلطان همه کتاب ها قرآنه، سیطره‌دار بر همه صحف قرآنه. این اصل محفوظه، یعنی خطوط کلی همه اینها در یک راستا هستند. پس نباید به این فکر باشیم که قرآن را با تورات بسنجیم، بگوییم تورات این نقص دارد، قرآن کامل است. خیر، تورات محرف که تورات نیست، انجیل محرف که انجیل نیست، صحف محرف که صحف نیست. اگر صحف اصیل بود، تورات اصیل بود، انجیل اصیل بود، این هدل للناس است. چون که در همین سوره مبارکه احتراک شروع شد در چند آیه قبل فرمود و آتینا موسی کتابه و جعلنا هدن لبنی اسرائیل. در تلیه سوره مبارکه آل عمران اونجا هم گذشت که ما به اینها تورات انجیل دادیم، اینها برای هدایت مردم هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 3 اینچنین بود نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدن للناس، اونم برای هدایت مردمی آمدن. و انزل الفرقان، بنابراین هم تورات هدن للناس است، هم انجیل هدن للناس است، هم قرآن هدن للناس است، هم کتب انبیاء و صحف انبیاء دیگر. ما اگر خواستیم بگوییم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی اسلام در برابر مکتب‌های دیگر یهدی للتی هی اقوم، و دینی هم که انبیاء آوردن اسلام است، برابر همون آیه که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یعنی آیه 19 سوره آل عمران این بود این ندیره این در لایل اسلام. خدا یک دین دارد، دون اسلام است. البته شریعت و منهاج فرق میکند که زیر مجموعه همین اسلام است، و بعضها فوق بعضن، برای اینکه انبیا بعضها فوق بعضن، بعضها فوق بعض این اسلام رو درک میکنند و میآورند و مراحل کاملی را میکنند، ولی نسبت به توده مردم فرق میکند. حالا وجود مبارک هست امیر است و دارد که سلونی قبل ان تفقدونی فی انی به طرق السماء اعلام منی به طرق الارض. خود هست امین نسبت به انبیاء دیگر اولیاء دیگر برتر، اما چقدر از او استفاده شد، مردم چقدر از قرآن مدد میگیرند. خود قرآن نسبت به تورات و انجیل سلطنت دارد، مهیمن است، مهیمن علیه، اما مردم چقدر از این قرآن مدد میگیرند. بنابراین عنصر محوری بحث این است که الاسلام بما انه اسلام یعلو ولا یعلو علیه، مکاتب فراوانی در برابر اسلام هست. هر مکتبی اون بعد اثباتی خود را از رهبران الهی گرفتن، بعد بعد نفسانی هم با او افزودن و یک دینی که طبع اینها بپسندد ارائه کردن. بعضی هم به دنبال گناه مشروع هم، یعنی میخوان لذایز اونها تأمین بشه، فرقه دینی هم داشته باشه، محفلای اونها هم تأمین بشه. خب این جز هوا و هوس چیز دیگری نیست. اگر یه اشکالی هست، یه اشکال عقلی مربوط به اعتقادات باشه یا اخلاقیات باشه یا فقه حقوق باشه، همون عقلی که اصل دین را پذیرفته با همون مبانی جهانبینی الهی ثابت کرده است، بشر یه موجود ابدی است، از راه دور آمده و مهاجر سفر ابد است و برای ابدیت کالا می خواهد، با همون مبانی اگر کسی اشکال کرده دین جواب میده. اما اگر کسی منقطی الاول منقطی الاخر، انسان را از اول قطع کرده از آخر قطع کرده، به مرد را پوسیدن دونسته نه از پوست به در آمدن، این خواسته های خودش رو میخواد تأمین بشه. این را با توجیه کرد، اول انسان این نیست که شما میگویید، انسان اون نیست که آزمایشگاه موش بخواد مشکلات او را حل کنه. خیلی از چیزاست که بیماری هاست که انسان داره با آزمایشگاه موش و امثال موش حل نمیشه. شما این فی قلوبهم هم مرضان فزادهم الله مرضان را، این بیماری را با کدوم آزمایشگاه موش بخواد حل کنی؟ اونی که تو سوره مبارک احزاب است که اگر کسی به نامحرم طمع کرده است فیسمع الذی فی قلبه مرض، با کدوم آزمایشگاه حیوانی و موشی بیماری حل میشه؟ اون که گرایش های سیاسی داره، در سوره مبارکه مائده گذشت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه عده تو مدینه هستن که میگن شاید اسلام شکست بخوره، مشرکین دوباره بیان، ما چرا رابطمون رو با مشرکین تیره بکنیم؟ شاید پیغمبر رفت میدان و از جبهه سالم بر نگشت. اینا خیال کردن از زن و لم ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهله ابدا. اینا گوشه با میسن میگن وقتی پیغمبر رفت میدان سالم بر نمیگرده. خب با این فکر تو سوره مائده فرمود اینا یه ارتباط مرموزی با مشرکین دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دایره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عندی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا که میگن شاید یه روزی رژیم برگرده، قرآن اینا رو تو سوره مبارک مائده فرمود اینا مریضن. خب این گونه مرضها که با آزمایشگاه موش حل نمیشه. اینا بسیاری از افرادی هستند که اینا طب را با بیطاری اشتباه کردن. اینا خیال میکنن طبیب هستند. خب اون کسی که با آزمایشگاه موش مشکل موشا را حل میکنه با همون بیماری، حالا اون قرصار یا کمتر یا بیشتر، ولی اصلش یکیه. این در حقیقت بیطار است و نه طبیب. این چیزی این مرض را حل میکنه؟ اول باید روشن کرد که انسان یه موجود ملکوتی، چند روزی قفصی ساختن از بدنم این یک، یه مرگم این نیست که چون بدن هر سوده میشه انسان میمیره. مرگ این نیست که اینا میگن انسان چون دستگاهش هر سوده شد ناچار مرگ پیش میآید. این شعر رو حکمت متعالیه ابطال کرده است که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو یا نرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. غالبا مرد را این می دونن چون بدن نمی تواند نیازها را برطرف کند، بین روح و بدن فاصله می شود. اما دین می گوید خیر، این روح مدتی در این خونه بود، این خونه الان کلنگه شد، جای دیگه خونه ساخت، علاقش پیش اون خونه، سری به این خونه نمی زند، این خونه رو تعمیر نمی کند، این خونه رو رها شد، این خونه داره خراب میشه. چون صاحب خانه دارد می رود، خانه فرو می ریزد. نه چون خانه فرو میریزد صاحب خانه میرود. این فکر کجا؟ این فکر کجا؟ این چنین نیست که جان قصد رحیل کرد گفتم که مرا گفتا چه کنم خانه فرو میآید، بلکه به خانه باید گفت که چرا فرو میریزی. اون میگوید چون صاحب خانه جایلی خونه ساخته من رحیل کرده. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ اون مکتب کجا؟ این مکتب کجا؟ ما اگر انسان را بشناسیم، جهان را بشناسیم، اونگاه میفهمیم این لحاظ القرآن یهدی للتی هی اقوام. شما لا اشکالات عمیقی که در این راستا ممکنه مطرح بشه نظر شریفتون باشه. فالحمدلله رب العالمین.